اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی برنامه خبری یک شنبه 30 ماه دسامبر را پیشکش میکنیم. سال 2017 میلادی سال ممنوع از رویدادهای سیاسی بود که افغانستان دچار تحولات عظیم ساخت. در رابطه به این موضوع گزارشی داریم که در لابلای برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا برای شما برگزیدیم. اما قبل از پخش گزارش های برنامه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش دهید که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. حمله انتحاری در مراسم جنازه در ساحه مقام خان در حومه شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار منجر به کشته شدن دست کم 18 نفر و زخمی شدن 13 تن دیگر شد. عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حوالی ساعت 2:15 دقیقه پس از چاشت روز یکشنبه مهاجم انتحاری مواد انفجاری همراهش را در مراسم جنازه حاجی گلولی ولسوال پیشین ده بالای هسکمینه منفجر کرد. اما دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از محل وقوع حمله انتحاری 12 جسد و 13 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. آقای کاموال در مورد هویت قربانیان چیزی نگفت، اما شاهدان رویداد گفتند که اکثر کشته شدگان و زخمیان موسپیدان محلند. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را وحشیانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. نهر با نشر اعلامیه حمله بر اماکن مقدس و مراسم مذهبی مسلمانان را به بی احترامی تروریستان و دین اسلام عنوان کرده است. یک مقام ایرانی عوامل خارجی را به شلیک و کشتن دو اعتراض کننده در جریان مظاهرات گسترده ضد حکومتی در ایران روز شنبه متهم کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
حبیب الله خجستپور معاون والی به تلویزیون دولتی ایران گفت پلیس و نیروهای امنیتی بر کسی گلوله‌باری نکرده است. ما شواهد از دشمنان انقلاب، گروه‌های تکفیری و عوامل خارجی در این درگیری یافته‌ایم. این گلوله‌باری در شهرک غربی درود در سومین روز اعتراضات رخ داده است. این تظاهرات بزرگترین و طولانی‌ترین اعتراضات از زمان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری 2009 است که به خاطر قیام بلند مواد غذایی و میزان بلند بیکاری در آن کشور برا انداخته شده، اما اکنون شکل سیاسی به خود گرفته است.
برز مزرد پس از آن که تظاهرات به روز سوم در سراسر ایران ادامه یافت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یک بار دیگر با نشر پیامی در توییتر از این تظاهرات اعلام حمایت کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در صفحه توییتر خود بار دیگر خطاب به اعتراض کنندگان در ایران نوشته است که مردم بالاخره درک می‌کنند که چگونه پول و ثروت آنان دزدی می‌شود و به دهشت‌افکنان انتقال می‌یابد. آقای ترامپ در ادامه پیام توییتر خود نوشته است که چنین به نظر می‌رسد که آنان، یعنی مردم ایران، بیش از این چنین وضعیت را تحمل نکند. ایالات متحده آمریکا از نزدیک تخطیهای حقوق بشر در ایران را تحت نظارت دارد. این در حالی است که حکومت ایران بر اپلیکیشن های اینستاگرام و تلگرام قیودات وضع کرد. جزئیات بیشتر این خبر را پس از خبرها خواهید شنید. فلسطینیان سفیرشان در پاکستان را در پی اعتراض هند به خاطر حضور این دیپلمات در یکرده همایی فرا خوانده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
در این گرد همایی حافظ سعید نیز سخنرانی کرد که هند او را به انجام حملات ممبای سال 2008 متهم کرده است. ایالات متحده نیز بر معلوماتی که به دستگیری حافظ سعید منتج شود $10 میلیون انعام گذاشته است. ولید ابو علی سفیر فلسطینیان به خاطر اشتراک در این گرد همایی روز جمعه در اعتراض به تصمیم ایالات متحده به انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس تحت انتقاد قرار گرفته است. این گرد همایی توسط شورای دفاع پاکستان، یک ائتلاف گروه‌های اسلامگرا به شمول جماعت دعوه و رهبری حافظ سعید سازماندهی شده بود.
با در نظر داشت رویدادهای اخیر مربوط دهشت‌افکنی، مقامات شهری نیویورک تدابیر امنیتی را در آستانه مراسم تجلیل سال نو میلادی در تایمز اسکوئر تشدید بخشیدند. مقامات نیویورک گفتند که توقع می‌رود حدود 1 میلیون نفر از سراسر جهان به میدان عمده آن شهر که به نام تایمز اسکوئر یاد می‌شود بروند تا مراسم حلول سال نو با سقوط کره کریستالی را تماشا و سال 2018 تجلیل کنند. اداره پلیس شهر نیویورک بیش از 1000 کمره امنیتی را در تایمز اسکوئر و ساحات اطراف آن نصب کردند و و شماره بی سابقه منصوبین امنیتی نیز در منطقه گشت میزنند. بازدید کنندگان تایمز اسکوئر قبل از ورود به این میدان دو بار مورد تلاشی بدنی قرار خواهند گرفت. کارلوس پوجدمون رهبر پیشین منطقه کاتالونیا در اسپانیا صدر اعظم آن کشور خواسته که نتایج انتخابات محلی مورخ 20 دسامبر را بپذیرد. در انتخاباتی که اخیراً در کاتالونیا برگزار گردید، احزاب جدایی طلب با تفاوت اندکی اکثریت آرا را به دست آوردند و از جمله 135 کرسی پارلمان محلی 70 کرسی نصیبشان کردید. به این گونه امیدها برای حل بزرگترین بحران سیاسی اسپانیا در چند دهه اخیر که همانا استقلال طلبی کاتالونیا می باشد نقش بر آب شد. پوجدمون که در بروکسل به سر می برد از ماریانو رخوی صدر اعظم اسپانیا خواست که با رهبران استقلال طلب کاتالونیا مذاکرات را آغاز کند. رخوی چندی قبل همه پرسی راجع به استقلال کاتالونیا را مردود اعلان کرده بود. و خبر آخر این که فیلم هندی پدماواتی که نشر آن به دلیل انتقادها و اخطارها و تعلیق درآورده شده بود و هنگامه ای را در هند برپا کرده بود، از سوی اداره سانسوران کشور جواز نشر دریافت کرد. با آنکه تولید کنندگان این فیلم در نهایت توانستند در مبارزهشان برای نشر فیلم پیروز شوند، اما بورد مرکزی صدور جواز فیلم در هند به آنان پیشنهاد کرده که قبل از نشر فیلم در سینماها تغییرات اندکی را در آن بیاورند. یکی از آن تغییر در نام فیلم از پدماواتی به پدماوت است و دیگر ضمیمه کردن این پیام که این فیلم با آن که این فیلم از لحاظ تاریخی دقیق نیست. با این هم جمعی از راجپوت ها دیروز در شهر جیپور در ایالت راجستان مظاهره کرده و حتی هشدار دادند که اگر نیاز بیفتد برای جلوگیری از نشر فیلم پدماواتی به خشونت دست خواهند زد. این فیلم داستان خیالی عشق سلطان علاءالدین خلجی با یک ملکه راجپوت را به تصویر می کشد. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می رسیم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدیم و لم توجه کنین با گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چونچه در خبرها هم شنیدین، یک حمله انتحاری در مراسم جنازه در ساحه مقام خان در حومه شهر جلال آباد منجر به کشته شدن کم از کم 18 نفر و زخمی شدن 13 نفر دیگر شد. در این رابطه گزارشگر رادیو آشنا را روی خط داریم از شهر جلال آباد با خود آقای ضیاء الرحمن حسرت که از آخرین تحولات گزارش میدن. آقای حسرت سلام، به شما خوش آمدین. لطفاً برای شنوندگان عزیز معلومات بدین که آخرین یافته ها چی از شمار قربانیان و یافته های آخر چی را نشان میده؟ بفرمایید.
بله، این رویداد ناشی از مواد انفجاری جاسازی شده از قبل در یک موتورسیکل در محل برگزاری مراسم جنازه گلولی ولسوالی از دفت ولسوالی دیبالا توقف یافته بود انفجار کرده است و اخیرین آمار این است که در این انفجار جمع 18 تن کشته شده و 14 تن دیگر هم زخم برداشتن. در جمع کشته شدگان و مجروحین بیشتر سران قومی ولسوالی دیبالا و سایر ولسوالی های شینوار شامل هستند و همه سفیران هستند. وضعیت مجروحین به گفته دکتران شفاخانه مرکزی جلال آباد خوب است و ناخوب گزارش دادن، ولی در جمع کشته شدگان بیشتر از یک فامیل شامل می باشند.
آیا که حمله کننده مواد انفجاری را با خود داشته و آیا یک نفر بوده در این جمع یا چند مهاجم؟
بله، در معلومات اولیه سوی دفتر والی ننگرهار این رویداد ناشی از یک حمله انتحاری پنداشته شده بود، ولی بعد که تحقیقات گانهای کشفی و امنیتی انجام شد یا رسیدن که رویداد ناشی از مواد انفجاری یا سازی شده در یک موتورسیکل رخ داده است. یعنی این مواد انفجاری در یک موتورسیکل جابجا شده بود، موتورسیکل در نزدیکی برگزاری مراسم جنازه توقف داده بود. وقتی که مراسم جنازه پایان می‌یابد و نمازگزاران به سوی خانه‌های خود برمیگردند، در یک محل پرتجمعی مردم به موتورسیکل ذریعه ریموت کنترل انفجار داده میشه و این تلفات به میان میآید. ذبیح الله از مرای موشی شورای ولایتی چنین رویدادها را کار افرادی میداند که به خاطر هرج مرج آوردن و همچنان از بین بردن افغانها پروژه به دست آوردن، و با وجودی که نام از گروه و یا هم شخصی را نمیگیره، ولی میگه که چنین کارها پروژه ای است، نه هم ریشه دینی دارد و نه هم ریشه قومی.
آقای حسرت، آیا آقای حسرت کسی و یا گروهی تا کنون مسئولیت شبه عهده گرفتن؟
نه خیر، تا هنوز کسی مسئولیت رویداد به دوش نگرفته، ولی طالبان مسلط یک اعلامیه که بر رسانه ها فرستادن دستاشتانشان در این رویداد رد کردن، و مسئولان امنیتی در ننگرهار نیز هنوز از گروهی نام نبودن که گویا مسئولیت کار آن گروه باشه و آن گروه در این رویداد دست داشته باشه.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله انتحاری که امروز در مراسم جنازه در ساحه مقام خان در حومه شهر جلال آباد صورت گرفت و منجر به کشته شدن کم از کم 18 نفر و زخمی شدن 14 نفر دیگر شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، همچون که میدانین امروز 31 دسامبر است که مصادف است با آخرین روز سال 2017 میلادی. سال 2017 میلادی سال مملو از رویدادهای سیاسی بود که افغانستان دچار تحولات عمیق ساخت. در این سال با روی‌کار آمدن رئیس جمهوری جدید ایالات متحده، استراتژی تازه کشور بر افغانستان اعلام شد. گلبدین حکمتیار از جنگ دست کشید و به روند صلح پیوست. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به ترکیه رفت و برگشت او با ممانعت هایی روبرو شد. تنش های زیاده میان افغانستان و پاکستان هم رونما شد و در این رابطه آقای حسیب مودودی، گزارشگر رادیو آشنا، نگاهی اجمالی داره بر رویدادهای مهم سیاسی سال در افغانستان.
تحولات 2017 میلادی در چشمانداز سیاسی و ثبات و امنیت آینده افغانستان نقش مهم و اساسی داشتند. در این سال طالبان مکررن تقاضاهای سال را رد کردند و دامنه های جنگ در افغانستان گسترش یافت. هم اکنون این جنگ در 16 ولایت افغانستان جریان دارد. اما تحولی که در گفتگوهای صلح رخ داد، پیوستن گلبدین حکمتیار به صلح و آمدنش بعد از 20 سال غیبت به کابل بود. حکمتیار رهبری یکی از سه گروه داخلی مسلح مخالف دولت را به عهده داشت که با پیوستنش به روند صلح انتظار می رفت که از شدت جنگ کاسته شود.
کوشش کردیم در رابطه با صلح یک اجماع ملی به وجود بیاید. همچنان سطح آگاهی مردم از میکانیزم هایی که شورای عالی صلح میخواهد برای مذاکره استفاده کنه یا برای آوردن صلح از او استفاده کنه، اینا را به مردم بیشتر آگاهی دادیم و در این قسمت آگاهی آمه کارهای زیاد را شورای عالی صلح در ظرف چند ماه گذشته انجام داده.
در سال 2017 میلادی نیز افغانستان مکررن پاکستان را به حمایت از طالبان و سایر تروریستانی که خواهان بی‌ثباتی افغانستان هستند متهم کرد. اتهامی که پاکستان آن را مکررن رد کرده و عین انتقاد را از افغانستان نمود. اعلام استراتژی تازه امریکا تحول عمده دیگر سیاسی این سال بود که بر مبنای آن بر موقف کابل تاکید شد و به اسلام آباد هشدار داده شد که در صورت عدم دست کشیدن از حمایت از ترورستان با فشارهای سیاسی اقتصادی امریکا مواجه خواهد شد. اما این استراتژی از جانب برخی از تحلیلگران تحریک کننده برای کشورهای منطقه خوانده شد.
کشورهایی که در جنوب آسیا زندگی میکنند، حق دارن شک کنن بی معنا که امریکا از این استراتژی چی میخواد. هدفش پایگاه است. اگر پایگاه است در کجا است؟ اگر فشار اقتصادی است در کجا است؟ استراتژی امریکا گفته در جنوب آسیا، تا هنوز مبهم است. سیاسیون میدانن که دنیا حق داره تشویش داشته باشه.
آغاز کار پروژه تاپی، تمدید خط آهن ترکمنستان افغانستان، امضای موافقتنامه دهلیز ترانزیتی لاجورد، گشایش بندر چابهار، گشایش دهلیز هوایی کابل دهلی و موارد دیگر از این دست تحولات اقتصادی سیاسی این سال بود که وزارت خارجه میگوید این همکاری های اقتصادی در اولویت های سیاست خارجی افغانستان در سال 2017 قرار داشتند.
حالا به همه جامعه جهانی ثابت است که ضرورت است برای ریشه‌کن ساختن تروریسم و مبارزه مفید و مؤثر در برابر تروریسمی که تهدید و خطراتش نه تنها متوجه افغانستان بلکه متوجه کشورهای همسایه منطقه و فراتر از آن نیز است. پاکستان باید گام‌های عملی و صادقانه برداره، به شمول اقدامات جدی در برابر پناهگاه‌هایی که تروریستان در قلمرو آن کشور دارند.
تنش‌های داخلی سیاسی میان سیاسیون در سال 2017 میلادی افزایش یافت.
بفرمایید.
تنش‌هایی که از تقابل قوه مجریه و مقننه گرفته تا کشمکش‌ها میان مقام‌های عالی رتبه حکومت میانجامید.
مقامات شکست. دیگه مقامات کده نمیتونه.
در این سال پس از یک حمله نافرجام بر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور در فاریاب، آقای دوستم شورای امنیت ملی را متهم به تلاش حذف خیش کرد. سپس آقای دوستم به آزار و اذیت جنسی احمد اشکی والی پیشین جوزجان متهم شد و تدریجاً 7 ماه پیش به ترکیه رفت و تا اکنون به کشور باز نگشته است. مزله استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز به تنش‌ها میان مقام‌های افغان در طول این سال افزود.
از نظر سیاسی نمیتونه آدم پیش بینی بکنه که چه پیامدهایی خواهد داشت در قبال خود، اما طبیعی است که اگر احیانا این مقامات کنار زده شوند در مقابل حکومت افغانستان یک اپوزیسیونی که وجود داره قوی تر خواهد شد و فعالیتش گسترده‌تر خواهد شد.
در این سال حملات حراس افغانان بر اماکن شیعیان نیز بیشتر شد. بر بنیاد آمارهایی که از سوی یونما نشر شدند، از جنوری 2016 تا نوامبر 2017 میلادی حملاتی که بر اماکن مقدس صورت گرفتند بیش از 200 کشته به جا گذاشتند. بخش اعظم این حملات از سوی گروه داعش و با هدف ایجاد تفرقه های مذهبی در افغانستان صورت گرفته اند.
در سال 2017 میلادی نیز سیاست مثل همیشه بر اقتصاد افغانستان نیز سایه افکنده بود. مردم میگویند که تحولات سیاسی این سال نه تنها که اقتصاد آنان را بهبود نبخشید که درآمد اکثر خانواده های دارای اقتصاد متوسط را کمتر از آن چی ساخت که سالهای پیش داشتند. با این حال مردم امیدوارند که تحولات سیاسی 2018 میلادی پایان شود برای اکثر ناهنجاری هایی که سالهاست افغان ها را رنج می دهند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام ایرانی هشدار دادند که مظاهره کنندگان با مظاهرات خواهد پرداختند. این اظهارات وزارت داخلی ایران پس از این بیان شد که تظاهرات گسترده از سه روز به سعوده بباشین در سراسر کشور جریان دارند. در این رابطه محمد هاشم حبیبزاده گزارشی دارد که پیشکش میشه.
پس از آن که تظاهرات برای سومین روز در سراسر ایران ادامه یافت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک بار دیگر با نشر پیام در توییتر از این تظاهرات اعلام حمایت کرد. آقای ترامپ روز یک شنبه در صفحه توییتر خود بار دیگر خطاب به اعتراض کنندگان در ایران نوشته است که مردم بالاخره درک می کنند که چگونه پول و ثروت آنان دزدی می شود و بعد دهشت افکنان انتقال می یابد. آقای ترامپ در ادامه پیام توییتر خود نوشته است که چنین به نظر می رسد که آنان، یعنی مردم ایران، بیش از این چنین وضعیت را تحمل نکنند. ایالات متحده از نزدیک تخطی های حقوق بشر در ایران را تحت نظارت دارد. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی سرازیر شده، هزاران نفر را نشان می‌دهد که شب هنگام نیز به اعتراضاتشان ادامه دادند که پس از تظاهرات سال 2009 بزرگترین تظاهرات در آن کشور پنداشته می‌شود. با آن هم قیود برگشت و گذار و پوشش محدود خبری تصدیق این ویدیوها را دشوار ساخته است. رسانه دولتی ایران تصاویر از مظاهره کنندگان را امروز به نشر رسانیده که در آن مردان جوان بر بانک‌ها و وسایط هجوم می‌برند و بیرق ایران را به آتش می‌کشند. عبدالرحمن رحمانی فاضل وزیر داخلی ایران گفت که مظاهره کنندگان بهای این کارشان را خواهند پرداخت.
کسانی که این روزا با سوء استفاده از فضای مجازی همه شاهد بودیم، خشونت ورزی را ترویج کردند. آموزش نظام درگیری، آموزش ساخت سلاح‌ها، آموزش ساخت مواد منفجره، تحریک اونها به مقابله با پلیس، به مقابله با مأمورین، آتش زدن منازل و مغازه‌ها و محل کسب مردم، قطعاً اینا جزء مردم نیستن.
او گفت آنانی که ملکیت‌های آمرا خسارمند ساختند، نظم را بر هم زده و قانون شکنی کردند، باید بهای اعمالشان را بپردازند و مسئول قرار داده شوند. این در حال است که در جریان تظاهرات در ایران دو نفر به ضرب گلوله کشته شدند. خجسته‌پور معاون والی لرستان از کشته شدن دو مظاهره کننده در شهر درود خبر داده است، اما دست داشتن نیروهای امنیتی در این قضیه را رد می کند.
در این درگیری ها رد پای گروه های تکفیری معاند با نظام و سرویس های بیگانه کاملا قابل مشاهده است و در بررسی هایی که به عمل آمده رد پای سرویس های خارجی کاملا نمایان شده است. در این درگیری که دو نفر کشته شده، هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما به سمت مردم شلیک نشده.
از جانب دیگر، حکومت ایران بر رسانه‌های اجتماعی نیز قیودات وضع کرد. رسانه حکومتی ایران خبر داد که دسترسی به اپلیکیشن‌های اینستاگرام و تلگرام در تلفن‌های موبایل محدود شده است. مقامات گفتند که از اپلیکیشن تلگرام به هدف دستکاری ویدیوهای تظاهرات و نشر آن استفاده می‌شده است. محمد جاوید آذری جهرومی وزیر مخابرات ایران گفته است که از تلگرام بر ضد انقلاب و برای قیام‌های مسلحانه و ناآرام ساختن جامعه استفاده می‌شده است. و افزود که اگر افراد ضد انقلاب اسلامی از وضعیت برای ایجاد آشوب استفاده کنند، شورای عالی امنیت ملی در این راستا تصمیم اتخاذ خواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه با نشر پیام توییتر از حکومت ایران خواست تا به حقوق آزادی بیان ایرانی ها احترام قائل شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد هشدار می‌دهد که جهان در سال 2018 با خطرات جدی و مغلق برخورد خواهد کرد. گوترش در پیام سال نو خود خانه وحدت بیشتر در جهان شد. گزارش صدای آمریکا را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
وقتی آنتونیو گوترش یک سال قبل منشی عمومی ملل متحد گردید، جهان لحظات امیدوارکننده را نوید می‌داد. مذاکرات برای ختم انقسام جزیره قبرس ظاهراً به سوی حل موافقانه آن در حرکت بود. متاسفانه قبرسی های ترک و یونانی موافق نشدند تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و با هم داخل کشور واحد زیست کنند. منشی عمومی ملل متحد از آن داشت که امیدواریش برای سال 2017 به حیث یک سال صلح‌آمیز تحقق نیافت. او میگوید بدبختانه جهان به عقب بازگشت کرد. او این تصویر تاریک خیش را از جهان در پیام سال نو خیش اظهار کرد و گفته است که او از خط سرخ برای جهان ما هشدار می‌دهد. Conflicts have deepened and
new dangers have emerged. منازعات عمیق شده و خطرات جدید بروز کرده است. تشویش از ناحیه اسلحه‌ای هسته‌ای از زمان جنگ سرد تا حال به بلندترین سطح خود رسیده و تغییر اقلیم به سرعت فرا می‌رسد. بی‌عدالتی رو به افزایش است و حقوق بشر به پیمانه وسیع تخطی صورت می‌گیرد. ملت‌گرایی و نفرت از خارجی‌ها افزایش یافته. از این سبب من در آغاز سال 2018 همه را به وحدت فرا می خوانم.
در طی سالی که در پایانی آن قرار داریم، مسائل هولناک بالای میز گوتریش انباشته شده که باید راه حل برای آنها دستیاب شود. از آن جمله می توان از این مسائل نام برد. در یمن بدترین بحران بشری وجود دارد. 8 میلیون با خطر قحطی مواجه بوده و 1 میلیون را کولرا تهدید می کند. خشونت و اجبار در میانمار بیشتر از 650 هزار تن روهنگیایی ها را مجبور ساخته است تا به بنگلادش پناهنده شوند. برای 7 سال تمام است که سوریه در آتش جنگ داخلی می سوزد. در این جنگ به صدها هزار انسان تلف شده و 11 میلیون از اتباعی این کشور بی خانمان گردیدند. منازعات در سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان، عراق و سایر کشورها ادامه داشته و تلفات سنگین انسانی و دارایی‌ها را باعث می‌گردد. گوتریش من حیث یک دیپلمات ارشد مجبور است تا یک نوع احساس خوشبینی را برای بهتر شدن وضع جهانی از خود تبارز دهد. او میگوید که امکان این وجود دارد که جهان به یک محل امن و محفوظ مبدل شود و می شود بر نفرت و منازعات فائق آمد. او میگوید مرام یک جهان پر امن زمان تحقق یافته می تواند که رهبران جهان متحد شده و اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای اهداف مشترک گرد هم بیایند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
اول هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. سال 2017 میلادی باز هم سال خشونتبار برای زنان افغانستان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه که آمار خشونت در این سال نسبت به سالهای پیش کاهش نیافته. در این میال شمار از فعالان زن در افغانستان میگن تعهدات را که حکومت وحدت ملی برای زنان داده بود عملی نشده. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
زنان و سال 2017 میلادی در افغانستان. زینب این سال را در همین حال و هوا هم سپری کرد. نادار است و ناناور خانواده. میگوید که سالهاست در زندگی او هیچ تغییر نیامده و ناگزیر سرگرم همین کار است.
دستیار ندارم در خانه بغل کد دلیم کوچه در خانه کرایه میشتیم بازالی در پل تخنیک در خانه کرایه استیم. اشتکان بیکار است. شوی میری صفیدن قچه با میدن میکنه دیگه خلاص. 18 سال شده میدن نون بایستم.
مانند این خانم بسیاری از زنان در این کشور سرگرم کارهای گوناگون هستند. آمارهای وزارت امور زنان افغانستان نشان میدهند که 10% زنان در این کشور مزدگیر هستند و 66% دیگرشان سرگرم کارهای کشاورزی. اما پدیده ای که زنان را در افغانستان در بسیاری موارد با بنبست روبرو ساخته به باور بسیاری ها خشونت است. آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2017 میلادی نشان می دهند که تنها در 10 ماه این سال 3778 مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شدند. که از این میان 1351 موردان فیزیکی، 1093 موردان خشونت های روانی و لفظی، 231 موردان قتل و 25 مورد دیگر آن تجاوز جنسی بودند. اما این کمیسیون میگوید که تنها به 50% این خشونت ها رسیدگی شده و آمار خشونت ها نسبت به سالهای پیشین تغییر نکردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. فراموش نکنید که ساعت 8:30 به وقت افغانستان در برنامه گفت و شنود در مورد مهمترین رویدادهای سیاسی و مسائل اقتصادی افغانستان در سالی که گذشت، یعنی سال 2017 میلادی صحبت میکنیم. برنامه ساعت 8:30 روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.